ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدیم که یک روز خوبی را سپری کرده باشید. این برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نظر به گزارش بعضی از رسانه‌های داخلی افغانستان، جاوید کوهستانی، جنرال سابق و کارشناس امور نظامی، از توقیف طالبان رها شده است. اعضای خانواده آقای کوهستانی در صحبت با رسانه‌ها تایید کردند که او امروز شنبه به خانه برگشت است، اما در این مورد جزئیات ندادند. جاوید کوهستانی در هفته اول ماه میزان در کابل دستگیر شد و در آن وقت فعالان حقوق بشر گفتند که استخبارات طالبان او را دستگیر کرده است. آقای کوهستانی از جمله تحلیلگران است که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان ماند و گاه ناگاه با رسانه‌ها هم صحبت می‌کرد. معلوم نیست که طالبان به چه دلیل او را دستگیر کردند و منابع رسمی طالبان هم تا حال در مورد بازداشت وی چیزی نگفتند. قبل از این هم یک تعداد فعالان افغانستان دستگیر و رها شدند، اما مقامات طالبان نه در مورد بازداشت و نه هم رهایی آنها جزئیات دادند. مقامات ارشد کشورهای منطقه یوراسیا نشست خود را در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای تحت تدابیر شدید امنیتی در اسلام‌آباد در حال آغاز کردند که پاکستان با افزایش روزافزون خشونت گروه‌های مختلف دچار است. هزاران نیروی امنیتی امروز راه‌های ورودی به پایتخت را مسدود کردند. صدر اعظم هفت کشور به شمول چین، متحد دیرینه اسلام‌آباد و وزیر خارجه هند که خصومت دیرینه با پاکستان دارد، درباره مسائل امنیتی، همکاری منطقه‌ای، تجارت و همبستگی مالی میان 10 کشور عضو این سازمان بحث و گفتگو می‌کنند. این در حالی است که در حمله دیروز شنبه شبه نظامیان بر یک مرکز پلیس در بنوک مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفت، 4 پلیس و 5 فرد مهاجم کشته شدند. افراد مسلح ناشناس روز جمعه هم با حمله به یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان 21 معدنچی را کشتند. بیش از 3,500 قراد زمرد ولایت پنجشیر برای 27 بار از طریق مزایده به فروش رسید. سیف الدین لاتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر، با نشر خبرنامه گفته است این مقدار زمرد امروز سه شنبه به مبلغ 107,450 دلار آمریکایی به تاجران داخلی افغانستان به فروش رسیده است. مسئولان محلی ریاست معادن و پترولیم حکومت طالبان در ولایت پنجشیر میگویند که 10% پول فروش زمرد به بودجه حکومت طالبان واریز می شود، اما برخی از مردم محلی در این ولایت شکایت دارند که استخراج معادن پنجشیر هیچ تأثیر بالای بهبود وضعیت اقتصادی آنها نگذاشته است. به باور آنان روند استخراج و فروش این سرمایه ملی شفافیت لازم ندارد. و نعیم قاسم، معاون رهبری حزب الله لبنان، به اسرائیل پیشنهاد آتش بس کرد. او به اسرائیل گفته که یگان راه حل جنگ کنونی آتش بس است. نعیم قاسم برای 3 بار بعد از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر سابق این حزب، امروز سخنرانی کرد. او گفت که از موقف ضعیف به اسرائیل پیشنهاد آتش بس نمی‌دهد. حزب الله که یک تنظیم نظامی سیاسی است، از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. این حزب بخش‌های وسیع در جنوب و شرق لبنان را زیر کنترل خود و در پارلمان این کشور نیز اعضا دارد. نعیم قاسم گفته که اگر اسرائیل آتش بس نکند، حزب الله نیز به ادامه جنگ آمادگی دارد. اردوی اسرائیل 2 هفته پیش عملیات زمینی خود را در لبنان آغاز کرد و به حملات هوایی خود بر این کشور هر از گاه ادامه می دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اسلام‌آباد از اجلاس دروزه شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای میزبانی میکند. ممنوعیت عکس‌های موجودات زنده در رسانه‌ها. در بعضی از ولایات افغانستان و تأثیر آن بر کار خبرنگاران. یک خبرنگاران گفت
محدودیت ها بیشتر شده روان است. اکثریت کارکنان رسانه‌ای و خبرنگارا شاید با وضع محدودیت هایی که تازه اعمال شده و در حال اجرا شدن است از کار بیکار شوند.
در این رابطه صحبت هم داریم با یک فعال حقوق رسانه ها. تجلیل از روز زنان روستایی یا خانم روستایی افغان در ولایت جوزجان میگوید
ما خود ما میلمید شوی ندارم که یک فایده کده بیایم این اولی که ما خود فایده میشیم دیگه کار نیست این کل اگه ما این مرقم هست افتاد زن
هست. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که بعد از برگشت طالبان به قدرت افغانستان بزرگترین مهاجرت دست جمعی را در تاریخ جهان تجربه کرده است. یک مهاجر افغان در ایران چنین شکایت دارد:
کسایی که در ایران خانوادگی هستند اونا را هم یک چند جای مهلت برشان دادند تا آخر برج باید از اینجا بروند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان را میشن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
23 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان برگزار می گردد، اما از حکومت طالبان در این نشست دعوت نشده است. ورود رهبران و نماینده های کشورهای مختلف به هدف شرکت در این نشست با اتخاذ تدابیر جدی امنیتی به اسلام‌آباد آغاز شده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
در حالی که پاکستان اخیراً با کشمکش‌های سیاسی دست و گریبان است، انتظار می‌رود فردا چهارشنبه 23 نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای SCO به طور رسمی در پایتخت این کشور اسلام‌آباد آغاز شود. با اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، نخست وزیران چین و قرقیزستان برای شرکت در این نشست به اسلام‌آباد رسیدند. وزارت خارجه پاکستان گفته که در این نشست که به میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، نخست وزیران روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، وزیر خارجه هند و معاون نخست رئیس جمهور ایران شرکت می کنند. همچنان نخست وزیر منگولیا به عنوان عضو ناظر و معاون نخست وزیر ترکمنستان همراه با وزیر خارجه آن به عنوان مهمانان ویژه در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای شرکت می کنند. با دلیل تیره شدن وضعیت سیاسی در پاکستان، تدابیر جدی امنیتی در اسلام آباد پایتخت این کشور اتخاذ شده و برای نشست سران سازمان همکاری های شانگهای از روز گذشته به این طرف راه های اسلام آباد و محلات کاروبار مردم مسدود شده است. حکومت پاکستان به خاطر برگزاری این نشست 3 روز رخصتی اعلام کرده است. هرچند حکومت افغانستان عضو ناظر این سازمان است، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حکومت طالبان در این نشست ها دعوت نشده است. روز یکشنبه هفته گذشته اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفته بود که پس از سال 2021 و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حضور افغانستان در نشست های شانگهای باعث ناظر تقریبا به تعلیق در آمده و یا غیر فعال شده است. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برخی رسانه های داخلی و خارجی روز دوشنبه با نقل از حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته بودند امیدواری وجود دارد که در آینده برای حکومت طالبان دعوت شرکت در چنین نشست‌ها داده شود. پیش از این به تاریخ 27 اسد سال جاری مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با صدر اعظم ازبکستان ابراز امیدواری کرده بود که حضور افغانستان در نشست‌های سازمان همکاری‌های شانگهای یقینی شود. مولوی کبیر تقاضا کرده بود که کشورها و سازمانهای بین المللی باید حکومت آنها را به عنوان حاکمیت مشروع در افغانستان قبول کنند. هرچند مشخص نیست که در 23 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در مورد افغانستان بحث می شود یا خیر، اما در حال حاضر ادعا در مورد حضور گروه های تروریستی در افغانستان نگرانی کشورهای منطقه را بیشتر کرده است. پاکستان از موجودیت اعضای تحریک طالبان پاکستانی TTP و کشورهای آسیای میانه از حضور گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. قابل ذکر است که در 22 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای که در سال 2022 در ازبکستان برگزار شده بود، شرکت کننده های نشست خواهان یک افغانستان مستقل، بی‌طرف، مردم سالار و عاری از هر گونه دهشت افغانی و مواد مخدر شده بودند. در اعلامیه سران این سازمان گفته شده بود که آنها خواهان یک حکومت همشمول در افغانستان هستند که تمام گروه های قومی، مذهبی و سیاسی در آن نقش داشته باشند. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی است که در ماه جون سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد. در نخست چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای این سازمان بودند. در حال حاضر این سازمان نو عضو دارد. هند، پاکستان و ایران هم عضویت آن را به دست آوردند و در کنار آن افغانستان، بلاروس و منگولیا اعضای ناظر این سازمانند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها از سوی طالبان باعث نگرانی بسیاری از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان شده است. شماری از آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی این اقدام را تلاش برای مسدود کردن تلویزیون‌ها می‌خوانند و می‌گویند که عملی شدن آن منجر به بیکاری صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ها خواهد شد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
تلاش‌های حکومت طالبان برای جلوگیری از پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های افغانستان نگرانی جدی بسیاری مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور را برانگیخته است. برخی از مسئولان رسانه‌های تصویری که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن نگرانی از این تصمیم حکومت طالبان آن را هشدار برای بسته کردن دروازه‌های رسانه‌های تصویری در افغانستان خواندند. شماره از خبرنگاران نیز این اقدام را حمله دیگر بر خبرنگاران و آزادی مطبوعات خوانده می‌گویند که این ممنوعیت باعث خواهد شد که صدها خبرنگار و کارمند رسانه وظایفشان را از دست بدهند. خبرنگار یک تلویزیون خصوصی در شمال افغانستان که گزارش‌های تصویری تهیه می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و ما کار ما با چالش‌های زیاد روبرو میشه و اکثریت کارکنان رسانه‌ای و خبرنگارا شاید با وضع محدودیت‌هایی که تازه اعمال شده و در حال اجرا شدن است از کار بیکار شوند و خواست ما این است که باید مسئولین امارت اسلامی این قانونایی که وضع میکنند را کمتر بکنند تا مردم بتونه که از این طریق کار در رسانه و اطلاع رسانی حداقل زندگی خود را پیش ببرند و امرار معاش بکنند و همچنان مردم از اتفاقات که رخ می‌دهد آگاه باشند.
شماره از بانوان خبرنگاران در افغانستان که با محدودیت‌های بیشتر مواجهند و با داشتن حجاب کامل و پوشیدن ماسک صورت در پرده تلویزیون ظاهر می‌شوند، می‌گویند با این اقدام طالبان ناامید شدند. فریبا یکی از این خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت:
ما به این نظر بودیم که شاید در افغانستان پرندگان و یا حیوانات نسبت به زنان افغانستان آزادی بیشتری داشته باشند، اما امروز می‌بینیم که طالبان حتی بر حیوانات افغانستان هم رحم نمی‌کنند و برای پخش تصاویرشان قانون و یا محدودیت ایجاد می‌کنند. خب ما تصور بیشتری یا امیدواری بیشتری از طالبان نداریم و طالبانی که گروهی که به زنان افغانستان رحم نمی کنند.
این در حال است که سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که آنها به تدریج قانون منع پخش تصاویر موجودات زنده را در تمامی رسانه های افغانستان اعلام خواهند کرد. او به تازگی به خبرگزاری فرانسه گفته که تلاش‌ها برای جلوگیری از پخش چنین تصاویر در برخی ولایات آغاز شده است. طالبان پیش از این تصویربرداری و عکاسی از موجودات زنده را در ولایت‌های میدانبردک، تخار و کندهار ممنوع اعلان کردند. با این حال دیده می‌شود رسانه‌های تصویری زیر اداره حکومت طالبان هنوز هم فعالیت دارند و ظاهراً تاکنون این ممنوعیت عملی نشده است. خواستم نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد داشته باشم، اما ذبیح‌الله مجاهد با تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این گفته که بر رعایت آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام احترام دارد و هیچ خبرنگار را در ارتباط به وظیفه‌اش بازداشت نکرده است. اما نهادهای عامی خبرنگاران میگویند که در سه سال پسین دیده شده که حکومت طالبان همواره خبرنگاران را بازداشت کرده و محدودیت‌های گسترده را بر رسانه‌ها وضع کرده است.
پس از آن که طالبان بر فیلمبرداری و عکاسی در ولایت‌های کندهار و تخار ممنوعیت وضع کرد، اکنون برخی از خبرنگاران در ولایت میدانوردک از اعمال این محدودیت در این ولایت خبر می‌دهند. در این مورد فایزه ابراهیمی با زهرا جویا خبرنگار و مدیر مسئول رسانه رخشانه صحبت کرده و از او در مورد پیامدهای این محدودیت‌ها پرسیده است.
فکر میکنم که متاسفانه در همین سه سال گذشته طالبان هر آنچه که در توان داشتن برای محدود کردن رسانه ها دریغ نکرده واقعیتش، و این جدیدترین محدودیت هست که در اواخر شروع شده و متاسفانه از چند ولایت شروع شده. ما فکر میکنم که یک هشدار بسیار جدی است برای بسته شدن رسانه ها، و اما دریچه که اطلاع رسانه بسیار اندک را هم که در داخل افغانستان برای مردم ارائه میشه امور رو میخواین ببندن، و این بسیار بر ما به عنوان کسایی که سالها زحمت کشیدیم، بر شما و دیگه همکاران ما در از بخش رسانه ها بسیار دردآور است که وقتی ما میشنویم که حتی رسانه های ما به تدریج داره بسته میشه. مثلا در قندهار همیال عملا اتفاق افتاده، در تخار شروع شده و وزارت امر به معروف گفتن که این قانون را میخواه به تدریج عملی بسازه، و من فکر میکنم که یک هشدار و یک زنگ خطر بسیار جدی است برای بسته شدن رسانه ها و محدودیت بیشتر.
و این محدودیت ها در کل در فضای رسانه و همچنان در جامعه افغانستان چه تأثیر خواهد گذاشت؟
خب من فکر میکنم اینا در شما میدانین که افغانستان یک کشور بسیار سنتی هست، متاسفانه اکثریت نفوس افغانستان بیسواد هستند، و امروز مثلا ما در یک مرحله کاملا عجیب زندگی میکنیم. جهان بسیار پیشرفت کرده و ما میبینیم که افغانستان هنوز به قول معروف در خم پیچ یک کوچه است. بدون شک بسیار پیامد و تأثیر مخرب داره بر از این که مردم دیگه آگاهی رسانی برشان صورت نگیره، اطلاعات به دست مردم صورت نرسه و مردم از آنچه که در جهان پیرامونشان میگذره خبر نشه، و بسیار بر ما یعنی بر مردم افغانستان ضرر داره. ضررش ممکن است که برای فعلا و فقط طالبا به خاطر پالیسی خودشان فکر کنن، اما برای آینده افغانستان و برای نسل بعدی افغانستان بسیار خطرناک است.
و در کل وقتی که ما از زمانی که طالبان برای بار دوم به قدرت رسیدن تا کنون نظارگر باشیم و ببینیم، محدودیت های زیاد را نه تنها بر فضای رسانه بلکه محدودیت آموزش و کار زنان و هم قسم در بخش های مختلف به زندگی مردم محدودیت وضع شده. آیا فکر میکنین که کم کم طالبان در تلاش این هستند که دوره اول حکومتشان را در افغانستان دوباره تطبیق بکنن؟
خب من فکر میکنم طالبا خو یک گروهی است که ما ایدئولوژی کور خودش را داره متاسفانه، با ایدئولوژیش در زمان شروع تأسیس اینمی گروه به نام گروه طالبان یکی بوده. اینا مثلا در 1990 هم همو پالیسی و همو ایدئولوژی را دنبال کرده و حالا هم قوانینشان هیچ تغییر نکرده. چیزی که تغییرات را که در بار دوم طالبان ما مثلا حکومت دوم طالبان مشاهده میکنیم، تغییراتی اندکی است که در جامعه افغانستان و مردم افغانستان آمده. طالبان متاسفانه اونمو پالیسی و اونمو قوانینی محدود کننده سالهای گذشتهشان را داره، و اینا بدی است که یک نرم است. نه مثلا که اگر شما مثلا میتونین افراد که مستقل هستن اینا را بر مرور زمان تغییرات بیارین، ولی گروه های مثل طالبان که یک ایدئولوژی مشخص داره اینا تغییر کردنش بسیار سخت است. و به خاطر من فکر میکنم که بدون شک طالبا میخواین که یک حکومتی کاملا و یک نظام کاملا دیکتاتورشیپ را در افغانستان بنا بگذاره که گذاشتن متاسفانه.
در چنین وضعیتی که همکارای رسانه‌ای ما در افغانستان با چنین محدودیت و سانسور مواجه هستند، طبعا سازمان‌های حمایت از خبرنگاران در بیرون از افغانستان فعالیت میکنند و همچنان رسانه‌های در بیرون از افغانستان مثل رسانه شما فعالیت میکنند. گروه ها چی کار میتونن برای رسانه های افغانستان و خبرنگاران افغانستان که با چنین وضعیت مواجه هستن؟
خب ما میخواییم کمی سوال شما را با یک تجربه بسیار جالبه که امروز حداقل ما در پراگ خودم تجربه کردم. ما در یک کنفرانس به نام 2000 فورم آمدم شرکت کردم، و امروز در یک از پنل‌هایی که در موردی که چگونه خبرنگاران را از دیکتاتورشیپ یا سانسورشیپ حفاظت کنیم در اونجا شرکت کرده بودم، و خبرنگاران زیادی از کشورهای زیادی از نهادهای مختلفی که حامی رسانه ها هستن اینا جمع بودن و هیچ یک کلمه در مورد افغانستان صحبت نشد و امی انزوای افغانستان خودش یک خطر بسیار جدی است برای از یکی مثلا رسانه ها در خطر بیفته، خبرنگارا جانشان در خطر بیشتر قرار بگیره.
صحبتی بود با زهرا جویا، خبرنگار و مدیر مسئول رسانه رخشانه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 15 اکتبر برابر است با روز بین المللی زنان روستایی. شماری از زنان روستایی در افغانستان که مصروف زراعت و مالداری هستند میگویند نمی توانند از این طریق مشکلات اقتصادی خانواده هایشان را به درستی حل کنند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با فرارسیدن 15 اکتبر روز بین المللی زنان روستایی، شماری از زنان در مناطق روستایی در افغانستان میگویند از فقر و مشکلات اقتصادی رنج میبرند. بسیاری از زنان روستایی در افغانستان با شکایت از وضعیت زندگیشان میگویند که با تغییرات سیاسی چالش‌های زندگیشان چند برابر شده و اکنون نه دولت و نه نهادهای ملی و بین المللی با آنها توجه دارند. بی بی عایشه 51 ساله باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار در این مورد به رادیو صدی گفت:
در زمین های خود گندم، فاصلیه، بانجان‌رومی و مرچ میکاریم. بعد آن را که میفروشیم پول آن هیچی نمیشود. کسی که زمین زیاد دارد آیدش خوب است، اما کسی که زمین کم دارد آید ندارد. سابق خوب بود، برخی تیم ها می آمدن و در این بخش کمک می کردن، اما حال نمی آین.
فوزیه 41 ساله که باشنده مرکز بغلان است می گوید به علت فقر خانوادش او را زمانی که 18 سال نشده بود با یک مرد کهنسال مجبور به ازدواج کرد. او به رادیو آزادی گفت تابستان محصول اندکی از زمین‌هایش به دست می‌آورد، اما با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیش بیشتر می‌شود.
من لوبیا کشت می‌کنم، رومی و بادمجان سیاه، تمام چیز کشت می‌کنم. 6 تا اولاد دارم، چون که نوار خانه خودم هستم، شوهرم مسافر است، زندگی پیش نمی‌ره. تابستان یک مقدار هم ترکاری با ما زحمت می‌کشیم، خانمای خانه همینا را می‌گیریم می‌فروشیم، زمستان چیز برامون نمی‌مونه.
از سوی هم برخی از بانوان که فرم‌های کوچک مرغداری دارند میگویند نسبت به گذشته به خاطر نبود کمک مؤسسه های خارجی کارشان رونق سابق را ندارد. لطیفه باشنده ولایت جوزجان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمع آوری میکردیم به خاطر تخم گذاشتن، به خاطر فارم مرغداری که خیلی عاید زیاد داشتیم. حالا فعلا نهادها کسی بر ما کمک نمی کنه و تخمار هم صدا می کنیم به خاطر وضعیت زندگی خراب است. خیلی وضع ما خراب است، به یه حالت پیش می ریم. فعلا خیلی کار ما بس خود است.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان بر علاوه محدودیت بر آموزش دختران و خانه نشین کردن بسیاری زنان شاغل در اداره های دولتی بر کار زنان در اداره های غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند که سبب توقف فعالیت بیشتر مؤسسه های خارجی شد و این امر خانواده های نادار زیادی را متاثر ساخته است. آگاهان اجتماعی عدم سهم زنان در خرید و فروش و پایین بودن سطح آگاهیشان در مورد مدیریت درست زمین های زراعتی را از علتهای اقتصاد ضعیف آنها می داند. جمال الدین سلیمانی استاد پوهنتون و آگاه اجتماعی در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
طرح اقتصاد خانواده های روستایی تا اندازه زیاد سهم زنان ها در اینجا هست. زندگی خود اینو لحاظ اقتصادی متاسفانه خیلی برقبار است. فرهنگ سنتی که در اونجا حکم فرماست، زنها نمیتونن که در خرید و فروش مستقیم سهم داشته باشن، در تجارت های کوچک سهم داشته باشن و از طرف دیگه سطح آگاهی خانم ها پایین است. داشتن حق مالکیت پول و زمین نمیفهمن. این دلایلی است که متاسفانه زنای روستا اقتصادشون خوب نیست.
با این حال فعالان حقوق زن با در نظر داشت کارهای شاقی زنان روستایی وضعیت جسمی و روانی آنها را نگران کننده عنوان میکنند. سونیکا آریان یکی از این فعالان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
نگرانی ما شخصا در مورد صحت روانی و جسمی این خانمای روستایی است که در بخش مالداری و همچنان در بخش زراعت کار میکنند، در امور خانه هم اینا کار میکنن. یعنی تماما کارهای مرد و زن انجام میتن که اینا از لحاظ جسمی و از لحاظ روانی تحت فشار قرار میگیرن و همچنان که خودشان از لحاظ روانی آسیب میبینن، این آسیب به طفلای اینا، به اطفال و کودکایشان هم انتقال پیدا میکنه و در کنار از اینا نمیتونن که به تربیه و نظافت اطفال خودم رسیدگی کنن.
با فرارسیدن 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی در جهان، سازمان ملل متحد میگوید که دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یک عنصر حیاتی در مبارزه با فقر شدید، گرسنگی و سوء تغذیه است. به گفته این سازمان، زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزی از جمله کار غیر رسمی را تشکیل می‌دهند و بخش عمده مراقبت‌های بدون مزد و کارهای خانگی را در خانواده‌ها و مناطق روستایی به پیش می‌برند که سهم قابل توجهی در تولید زراعت، امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت زمین و منابع طبیعی و ایجاد انعطاف‌پذیری اقلیمی دارند. به گفته سازمان ملل متحد، زنان و دختران در مناطق روستایی به طور نامتناسب از فقر چندبودی رنج می‌برند. ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنان روستایی از جامعه جهانی می‌خواهد که کار این قهرمانان را در سیستم‌های غذایی جهان به رسمیت بشناسند.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2.5 ماه قبل اعلام کرد که در کمتر از 4 سال 8 میلیون افغان از افغانستان خارج شدند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو وضعیت مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان را یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی توصیف کرده است. نصیر احمد اندیشه در 75 نشست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان در 3 سال گذشته بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده و نزدیک به 8 میلیون افغان در این مدت کشورشان را ترک کردند. در همین حال شمار از افغانها به دلایل که آن را تهدیدات امنیتی، بیکاری و شرایط نامساعد اقتصادی می‌خوانند، کشور را ترک کردند. می‌گویند که زندگی دشوار را در مهاجرت سپری می‌کنند. یک پناهجوی افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با خطر اخراج از آن کشور روبرو است.
کسایی که مجرد هستند، بدون اقامت هستند، اونا را حتما میگیرن، هر جا که برابر شما میگیرن میفرستن طرف افغانستان و کسایی هم که قانونی هستن با اونا کاری ندارن. و یک مسئله دیگه هم هست، کسایی که در ایران خانوادگی هستن، اونا را هم یک چند جای مهلت برشان دادن تا آخر برج باید از اینجا بروند، کامل دیگه برشان خانه اجاره‌ای داده نمیشه.
مهاجران افغان در ایران و پاکستان با چالش‌های متعدد مواجه هستند و اخیراً صدها هزار مهاجر افغان در این کشورها دستگیر و اخراج شدند که باعث ترس و نگرانی سایر افغان‌ها شده است. رفیع الله رفعت پناهجوی افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت
با وجود از اینکه ویزه های ما تمدید کردیم و پلیس همیشه ازد میکنه و در هر گوشه و کنار که افغان ها را دستگیر کنه، از پیششون اسناد میخواه و در صورتی که اسناد هم اگر داشته باشن باز هم پول میخواه که باید برای از پول بده. و افغان ها در اینجا بسیار در حالت استرس و شرایط سخت زندگی میکنند.
گفتن است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2.5 ماه قبل اعلام کرد که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. IOM گفته که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 85% آنها به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان رفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در آن زمان این گزارش IOM را رد کرده و نادرست خوانده بود. گفتنی است که در نزدیک به یک سال گذشته کشورهای همسایه افغانستان صدها هزار مهاجر افغان را دستگیر و اخراج کردند و اخیراً چندین کشور اروپایی نیز اخراج مهاجران افغان را به عنوان اخراج مهاجران جنایتکار افغان آغاز کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی گفته که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران و پاکستان و ترکیه به کشور خود بازگشتند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 قصد توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. نظر به گزارش بعضی از رسانه‌های داخلی افغانستان، جاوید کوهستانی، جنرال سابق و کارشناس امور نظامی، از توقف طالبان رها شده است. اعضای خانواده آقای کوهستانی در صحبت با رسانه‌ها تایید کردند که او امروز سه‌شنبه به خانه برگشته است. معلوم نیست که طالبان به چه دلیل او را دستگیر کردند و منابع رسمی طالبان هم تا حال در مورد بازداشت او چیزی نگفتند. مقامات ارشد کشورهای منطقه اوریشا نشست خود را در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای تحت تدابیر شدید امنیتی در اسلام آباد در حال آغاز کردند که پاکستان با افزایش روزافزون خشونت گروه‌های مختلف دچار است. هزاران نیروی امنیتی امروز راه‌های ورودی به پایتخت را مسدود کرده بودند. بیش از 3,500 قراط زمرد ولایت پنجشیر برای 27مین بار از طریق مزایده به فروش رسید. سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر، با نشر خبرنامه گفته است این مقدار زمرد امروز سه شنبه با مبلغ 107,450 دلار آمریکایی به تاجران داخلی به فروش رسیده است. مسئولان محلی ریاست معادن پترولیم حکومت طالبان در ولایت پنجشیر میگویند که 10% پول فروش زمرد به بودجه حکومت طالبان وارد می شود، اما برخی از مردم محلی در این ولایت شکایت دارند که استخراج معادن پنجشیر هیچ تأثیر بالای بهبود وضعیت اقتصادی آنها نگذاشته است. و نعیم قاسم، معاون رهبر حزب الله لبنان، به اسرائیل پیشنهاد آتش بس داد. او به اسرائیل گفته که یگانه راه حل جنگ کنونی آتش بس است. نعیم قاسم برای 30مین بار بعد از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر سابق این حزب، امروز سخنرانی کرد. او گفت که از موقف ضعیف به اسرائیل پیشنهاد آتش بس نمی‌دهد. اردوی اسرائیل 2 هفته پیش عملیات زمینی خود را در لبنان آغاز کرد و به حملات هوایی خود بر این کشور هر از گاه ادامه می‌دهد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی می‌گیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش‌ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد می گویند حدود 600 دختر تا تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش‌های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبان‌های خارجی فعالیت می‌کند. می‌شنویم که روبینا عزیزی کیست؟ و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است؟
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان با مثل سایر دخترای دیگه نتانستم مکتب برم. از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان بعد دنیا آمدم و درس های ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من نمی شد به عنوان یک دختر، باور من نمی شد که چنین روزی پیش بیایه و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش بروی ما بسته شد. و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است، ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم. ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پا استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها، کورس خواندم و فعالیت های اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیام برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم. کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنف های آنلاین، درس های آنلاین بر از اینا پیدا بکنم. اینا رو یاد می دادم که چه رقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو بهشون یاد می دادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروی زونا تماس می گرفتم، اونا هر مشکلی می داشت بر من پیام می کردن، اونا رو مجبور می کردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشن و از این موارد بهشون انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و از زمانی که در پاکستان بودم و کمی احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچند که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا. و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم، من تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم و این تصمیم را گرفتم. با فامیل در جریان ماندم، فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر، چون نام دختران در مسیر تغییر یک نامی هست که در این شرایط همه دختران نیاز داشتن تا یک مسیر تغییر، یک مسیری را بر خود پیدا بکنن که حتما باید در زندگی از این تغییر ایجاد بکنه. و این نام خیلی مطابقت میکنه با شرایط زندگی دختران در افغانستان و این نام به نظر من بهترین نام هست که ما میتونیم امروز برای خود یک نماد قرار بدهیم و بگوییم که ما باید حتما در زندگی خود یک مسیر را پیدا بکنیم که بتانیم اون مسیر را طی بکنیم و تغییرات را با وجود بیاریم که خدایی نکرده این کاری که امروز در افغانستان هست و این ممنوعیت هایی که بر ما وضع شده، این به یک فرهنگ دائمی تبدیل نشه. نهاد سازمان دختران در مسیر تغییر تقریبا بیشتر از 8 ماه میشه که فعالیت کرده و فعالیت خود آغاز کرده و فعالیت های سازمان را قسمی من منیج میکردم، فرصت ها و برنامه هایی را که من فکر میکردم خودم نیاز دارم به عنوان یک دختر، به عنوان یک نوجوان می شرایط را ایجاد کردم برای دخترهای دیگه، نه تنها بر دخترها بلکه پسرها همچنان امروز دوش و دوش ما هستن، از ولایات مختلف، از ولایات بسیار دوردست امروز همراه ما همکاری میکنن.
مسئولین این نهاد میگویند که در حدود 150 کارمند در برنامه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و برنامه‌های آنها شامل عکاسی، نقاشی، نویسندگی میباشد. از خودش میشنویم.
این نهاد در بخش های خیلی مختلف کار میکنه. من بر از اینا میشه نظر به استعدادهایی را که دخترها دارن و نظر به فعالیتهایی را که دخترها خودشان میخواین کمیته هایی را ایجاد کردیم. ما چندین کمیته داریم، از جمله کمیته عکاسی داریم که اینا از افغانستان، از جاهای مختلف افغانستان عکس میگیرن، و کمیته دیگه ما که هست کمیته هنر نقاشی میباشه. دخترها خیلی نقاشی های زیبا میکشن و دختران امو تصویر ذهنی خودشان را، خیال ها و آرزوهای خودشان را بروی کاغذ ترسیم میکنن و اونا را میکشن. بخش صنایع دستی میباشه. یا کمیته دیگه ما که هست کمیته شعر و دکلمه میباشه، و یک بخش مهمی را که ما ایجاد کردیم امی جوانان در مسیر تغییر میباشه. ما همچنان میخواییم تحت پوشش دختران را داشته باشیم، هم میخواییم بچه را داشته باشیم. پسرهایی را از ولایت های بسیار دوردست، از جمله از هرات، تخار، از دایکنگی، که اینا خیلی فعال هستن و خیلی تلاش میکنن و خیلی متحد هستن. و بخش تحصیلی یا بخش آموزشی نهاد ما که به نام اکادمی دختران در مسیر تغییر هست، این کلن مربوطه این بخش آموزش ما میشه. یعنی بیشتر از 10 صنف داریم، 10 صنف آنلاین که ما صنف سطح انگلیسی را خیلی خوب ما میخواییم بر دخترها یاد بتیم، صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن. کمیته هایی را که من ذکر کردم، این کمیته های ما از خود مسئولین خاص داره و اینا در بخشای خودشان فعالیت میکنن و خوشبختانه که میتونیم بگویم اینا در زمینه های مختلف خودشان فعالیت میکنن و بیشتر از 1.5 ساعت یا 150 نفر در این نهاد در حال فعالیت کردن هست، در نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و در ایران.
این نهاد همچنان کوشش بر این دارد تا فرهنگ مطالعه را در بین جوانان مروج بسازد. بانو عزیزی به رادیو آزادی چنین گفت:
نگفته نمانه که در این 8 ماه که نهاد دختران در مسیر تغییر فعالیت کرده، یعنی خیلی رشد کرده و خیلی فعالیت داشتیم. ما تانستیم خوشبختانه، باید بگویم خوشبختانه، ما بیشتر از 5 ولایت که از جمله در کابل، بغلان، بلخ، غزنی، تخار و کندوز و سایر از ولایات می باشه، ما یک نمایشگاه و یک سیمینار و کارگاه را ایجاد بکنیم. در این نمایشگاه ما صنایع دستی دخترها را در نمایش گذاشتیم و در سیمینار ما کوشش بری کردیم تا امی فرهنگ مطالعه را در میان جوانا، در میان دخترها رشد بدیم. در این سیمینار خوشبختانه ما تانستیم که بیشتر از 200 دختر را در سراسر افغانستان ما تحت پوشش داشته باشیم و بر از اینا امو فرهنگ مطالعه را ما برشان بیاموزانیم و یعنی یک نحوه ما گفته میتونیم که بر از اینا ما یاد دادیم که بله، شما میتونین شرایط به نفع خودتان استفاده بکنین، میتونین که یعنی با مطالعه کردن یک کتاب واقعا وقتتان را خوب پری بکنین، از وقتتان استفاده خوب بکنین، و امثال از این موارد هست که ما انجام دادیم.
روبینا عزیزی میگوید با همکاری برخی استادان داخلی و خارجی به گونه رایگان و دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس میکنند.
صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن، و همچنان صنف سطح متوسط هم صنفای ما خیلی زیاد است برای دخترها، اونا چون آموزش ببینن. در بخش انگلیسی در این بخش استادایی که همراه ما هستن کلن اینا خارجی هستن، یعنی ای افغانی نمی باشه. چون ما تصمیم گرفتم که کسایی باید به صنفای ما را پیش ببرن که کلن باید در رشته خودشان، در بخش خودشان وارد باشن. و خوشبختانه ارتباطات را که خودم با استادای خارجی خود داشتم، تانستم که یک گروه بزرگ از استادای خارجی را پیدا بکنم و اینا امروز همراه ما رضاکارانه کار میکنن و از سطح بگینر الا ادوانس که ما پیشترم یاد کردم، ما تقریبا در این بخش ما بیشتر از 10 صنف داریم که این صنفای ما یعنی کلن خیلی مجهز است. ما سیستم که ما در نظر گرفتیم سیستم ما بین المللی هست و استادای ما به خاطر از اینکه بتانن و همچنان در صنفای بیگینر ما که ما استادای افغانی را خواستیم بگیریم به خاطر از اینکه اینا سطح نوشرو است و میتونه خیلی خوب تدریس بکنه برای افغان، برای دخترها و دخترها را یعنی افهام تفهیم بکنن در میانشان. خب کلن موارد را که ما ذکر کردم اینا همش رضاکارانه می باشه. دخترایی که همراه ما هستن امروز رضاکارانه همراه ما کار میکنن، فعالیتایی که خودم میکنم حتی رضاکارانه هست، ولی تمام موارد را که ما انجام میتیم، مصارف اینترنت و مصارف بحث است که شاگردای ما باید خودشان پرداخت بکنه از جمله کتاب و مواد درسی و از این موارد، اینا را خود شاگردا بر خود تهیه میکنن و اساتید ما همچنان.
بانو عزیزی میگوید در قسمت ایجاد این نهاد حمایت خانواده و همچنان شجاعت و توانایی دختران محروم از آموزش خیلی مؤثر بوده است.
در ساخت نهاد باید بگویم که فامیلم بیشتر نقش داشتن. یک چیز را که من همیشه یاد میکنم این هست که ما در شرایط قرار داریم که کمتر فامیل هایی یافت میشه تا بر دخترهای خود بازو بده، بر از اونا یعنی یک حامی باشن و از اونا حمایت بکنن تا درس بخوانن، تا رشد بکنن، تا پیشرفت بکنن. ولی خوشبختانه ما در کنار خود فامیل خود را داشتم، یعنی زمانی که فامیل خود را داشتم، اگر فکر میکنم اگر هر کسی دیگه مانی راه مشوه بر من یعنی مهم نیست، بخصوص پدرجانم، برادرایم که همیشه همراه من هستن در قسمت یعنی ای که آگاهی دهی بکنه برای افراد، برای اشخاص خیلی مرا کمک کردن، خواهرم که یکی از بزرگترین حامیای من می باشه و همچنان دوستای ما بودن. مثلا بعض از استادایی که من باشون در ارتباط بودم، اونا مرا همیشه مرا تشویق کردن تا که من بتانم یعنی همیشه رشد بکنم، فعالیت های خود افزایش بدم. یک مورد دیگه که من نمیخوایم ایره این کار بکنم، شجاعت دخترای بوده که امروز همراهی ما هستن. واقعا اینا خیلی شجاع هستن، اینا خیلی دخترای مقاوم هستن که به وجود که در شرایط بعد زندگی قرار دارن و ای که یعنی احساس میکنن یک قشر محروم از جامعه هستن، ولی باز هم به خاطر از اینکه بتانن به یک راه برسن، یک آینده ای بر خودشان بسازن، خیلی تلاش میکنن و در این راه همچنان مرا خیلی تشویق کردن و همراه ما بودن و همراه ما تا امروز هستن.
روبینا افزود در پیشبرد و ایجاد این نهاد با موانع و چالش های فراوان روبرو شده است، اما او هرگز عقب نشینی نکرده و باز هم بر رسیدن به اهداف خود تلاش و مبارزه خواهد کرد.
خیلی موانع ها را من در سرای خود دیدم، هرچنده که نسبت به تشویق هایی را که دخترها میکنن، نسبت به رضایت هایی را که دخترها داره، من فکر میکنم موانع ها یعنی کار نمیتونه برای ای که مرا از کاری که آغاز کردیم یعنی متوقفم بسازه. موانع های خیلی زیادی بوده، از او جمله ای که کسایی پیدا میشه که سطح آگاهیشون خیلی پایین هست و اونا کوشش میکنن که آموزش را در افغانستان یعنی منع بسازن برای همیش، حتی از دنیای آنلاین. ما شاهد ازی بودم که بعض از افراد بر ما پیام کردن و مرا خیلی تهدید کردن و حتی مرا تهدید به مرگ کرد که بازم من متوقف نشدم. واقعا من دوباره محکمتر ایستاد شدم و من سرپای خود دوباره ایستاد شدم و ای که اما
خوشبینی مردم را وقتی میبینم، خوشبینی دخترها را میبینم، حتی مادرها وقتی بیشتر از مادرها بر ما تماس میگیرن از ما اینی احساس رضایت میکنن. ولی اما ما تسلیم نشدم در مقابل بسیاری از چالش هایی را که تاکنون یعنی سپری کردیم، هرگز تسلیم نشدیم. بتانیم روزی یک مرکز یا دفتر را ما ایجاد بکنیم تا یا یک آموزشگاه یا یک اکادمی را ما بسازیم تا بتانیم دخترها را جمع بکنیم و در اونجا دخترها حضوراً بین از برنامه های ما مستفید شوند، در برنامه های ما شرکت بکنن و خیلی درس هایی را فرا بگیرن.
شماره از دخترانی که از برنامه های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند خوشحال هستند. یکی از این دختران فرشته هاشمی از شهر مزار شریف میگوید این یک نهاد تعلیمی است و کارکرد آنها به وی خیلی مفید واقع شده است.
همچنان که می‌دانید نهاد دختران یک نهاد مستقل بوده که توسط روبین عزیزی یک از دختران افغان تأسیس شده. از قرانی که نهاد اینی مدت زیاد نمیشه که تأسیس شده، ولی خیلی دستاوردها و فعالیت‌های چشمگیر داشته. از دستاوردهای بزرگ که ما داشتیم فعالیت‌های حضوری ما بوده که تونستیم نمایشگاه‌های کتابخوانی را در سراسر افغانستان در ولایتش برگزار بکنیم و بتونیم که چه برای دختران چه برای پسران یک امید باشیم و برتون امید بدم که در این اوضاع خراب افغانستان بتونن که برای موفقیتشان ادامه بدن. و همچنان نهاد خیلی بر ما مفید واقع شده است، چنان که بر ما انگیزه داده و تونستیم که انگیزه بگیریم و بتونیم در راه موفقیتمون پیش بریم. و همچنان اینا یعنی جلسه های آنلاین دارن برای انگیزه دادن دختران که با اشخاص خیلی معروف و ورزیده ای که تجربه دارن و فهمیده هستن برگزار میکنن که تا بتونن برای دختران و پسران انگیزه ای ایجاد بکنن و برشون مفید واقع شوه. همچنان یک نهاد تعلیمی است که در هر چندین کمیته اینا فعالیت دارن، چون کمیته های نقاشی، کمیته های زبان های خارجی، کمیته های نویسندگی، کمیته های شعر و دکلمه، کمیته های زبان های خارجی اینا فعالیت میکنن و تونستن که هم برای دختران هم برای پسران خیلی مفید واقع شن. واقعا انگیزه گرفته ما انشاءالله که دستاورت های بزرگ دیگه هم داریم و انشاءالله بتانیم روز موفق شویم و به قله های بلند موفقیت برسیم.
فرهاد نسا حسینی میگوید این نهاد در مدت زمان خیلی کم بر زندگی ما تأثیرات مثبت گذاشته است.
گفتم میتونیم که نهاد ما در وقت کم توانسته که به بسیاری از موفقیت ها نایل بیاید. یعنی فقط ما در ظرف 5 ماه توانستیم که در خیلی از ابعاد موفق شویم. و اگر ما در مورد زندگی شخصی خودم و این که تأثیر نهاد دختران در مسیر تغییر در زندگی شخصی ما چی بوده، اگر صحبت کنم گفتم میتونم که کلا تأثیر مثبت گذاشته. یعنی چی از لحاظ ای که در صنف هایش اشتراک کردم و الحمدلله آلا در صنف نویسندگی، در صنف دیپلمه و همچنان در صنف انگلیسی که تمام اساتید اونها خارجی هستن و این خیلی یک تاثیر مثبت بالای ما است، چون من اصلا فکر نمی کردم که روزی ما بتوانم در پیش خارجی ها درس بخوانم و این شاید جالب باشه به خیلی ها، اما من واقعا فکر نمی کردم که روزی میتونم که خارجی ها استاد ما باشه و من بسیار راحت میتونم که با دیگر خارجی ها صحبت کنم. و این گفتم میتونم که یک از ابعاد مثبت و یک از تاثیر مثبت بالای ما بوده. و همچنان بعد از جوین شدن در نهاد دختران در مسیر تغییر من خودم را دریافتم. یعنی واقعا هر چالش و هر مشکل که صدرای ما می باشه میتونیم که با هم یک جا حل کنیم. وقتی که من در نهاد دختران در مسیر تغییر جوین شدم، روبینا عزیزی را دیدم که واقعا با اون سن کمش واقعا که یک گروه را و یک نهاد را رهبریت میکنم. و وقتی که من پیش خودم فکر کردم، پس من میتونم که به بسیاری از جاها موفق شوم و به بسیاری از هدفهایم برسم. نگویم که دروازه مکتب را بسته کرده و ما نمیتونیم درس بخونیم، نخیر. با جان شدن نهاد در نهاد دختران در مسیر تغییر، من توقف نکردن را یاد گرفتم، من ایستاد شدن را یاد گرفتم، من مقاومت را یاد گرفتم و همه قسم با بسیاری از جوانان الان الحمدلله در ارتباط هستیم و تمامی موفقیت اونا را که من میبینم واقعا بر من یک انرژی مثبت میده که فرحت تو واقعا میتونی که به بسیاری از هدفهایت برسی و همه قسم فرحت تو واقعا میتونی که به دیگران هم امن قسم کمک کنی. و در کل گفتم میتونم که نهاد دختران در مسیر تغییر زندگی ما هم تغییر دادم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش چیونی مزه
تو وقت شده ما گفت به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی داره
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
مردم دانا مرا
چو یند در صحرا مرا کاش داغ دل خویدا بودو از سیما مرا